قاضی کل صانع و رائش و رائش و کل قانع و راحم و کل داره و منزل المنافع و الكتاب الجامع بالنور الساطع و هو للدعوات السامع و للكربات دافع و للدرجات رافع و للجبابره قامع و للجبابره قامع فلا اله غيره ولا شيء ولا شيء يعدله وليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير اللهم اني ارغب اليك واشهد بالربوبيه لك مقرا بانك ربي واليك مردي ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا وخلقتني من التراب ثم أسكنتني الأصلاب آمنا لريب المنون واختلاف الدهور والسنين فلم أزل طائنا من صلب إلى رحم في تقادم من الأيام الماضية والقرون الخالية لم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك إلي في دولة أئمة الكفر الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك إنك أخرجتني للذي سبق لي من الهدى الذي لم يسرتني وفيه أنشأتني ومن قبل ذلك رأفت بي بجميل صنعك وسوابغ نعمك فابتدأت خلقي من مني يمني واسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد لم تشهدني خلقي ولم تجعل إلي شيئا من أمري ثم أخرجتني للذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا تاما سبيا وحفظتني في المهد طفلا سبيا ورزقتني من القضاء لبنا مريا وعطفت علي قلوب الحواضن وكفلتني الأمهات الرواحم وكلأتني من فوارق الجان وسلمتني من الزيادة والنقصان فتعاليت يا رحيم يا رحمن حتى إذا استهللت ناطقا بالكلام أتممت علي سوابغ الآلاء سوابغ الأنعام وربيتني زايدا في كل عام حتى إذا اكتملت فطرتي واعتدلت مرتي أوجبت علي حجتك بأن الهمتني معرفتك وروعتني بعجائب حكمتك وأيقظتني لما ذرأت في سمائك وأرضك من بدائع خلقك ونبهتني لشكرك وذكرك وأوجبت علي طاعتك وعبادتك وفهمتني ما جاءت به رسلك ويسرت لي تقبل مرضاتك ومننت علي في جميع ذلك بعونك ولطفك ثم إذ خلقتني من خير الثرى لم ترض لي يا إلهي نعمة دون أخرى ورزقتني من أنواع المعاش وصنوف الرياش بمنك العظيم الأعظم علي وإحسانك القديم إلي حتى إذا أتممت علي جميع النعم وصرفت علي كل النقم لم يمنعك جهلي وجرأتي عليك أن دللتني إلى ما يقربني إليك ووفقتني لما يزلفني لديك فإن دعوتك أجبتني وإن سألتك اعطیتنی و ان اعطا و ان اطعتک شکرتنی و ان شکرتک زدتنی کل ذلک اکمال لانعمک علی و احسانک الی فسبحانک. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام عرض میکنم خدمت دوستان بزرگوار. عذرخواهی میکنم به خاطر بیان الکنم، منتها خب چون دیدم من تو این ذخیره آپلود ها دعا نبود، ترجیح دادم که پخش زنده داشته باشم انشالله خدمت. و به هر حال عذرخواهی میکنم، امیدوارم که به بزرگواری خودتون احیانا خبط و سهو ببخشید. عرض کنم خدمت استاد عزیزم سلام عرض میکنم و اینکه این شب رو حتما بعد لابد تبریک گفتم و عرض سلام دارم خدمتون های خوب.
سلام علیکم و رحمت الله. ما هم تبریک عرض میکنیم خدمت دوستان عید عرفه رو و جز بهترین عید هاست، همچنین عید قربان رو، انشالله عید قدیر. این سه تا عید به طور معناداری پشت سر هم قرار داره و انشالله معرفت هاش یکی پس از دیگری نصیبمون بشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آیا خوبت، من فرصت و غنیمت دونستم، حالا ضمن این که یه مروری میکنیم از بحث جلسات گذشته که خیلی مختصر و فشرده خواهد بود، امشب رو گفتم هم مطلبی جا نمونه از وجود مقدس حضرت خدیجه کبرا. ما که هرچی بگیم بالاخره کم هست، ولی اونقدر که دست ما میرسه این دستمایه ها و دستاویزان به نظرم هر کدوم میتونه دلالتی باشه، علامتی باشه، یا حتی سرنخی باشه برای اینکه مطالب عمیق‌تری رو در محضر قرآن، در محضر استاد عزیزمون شما یاد بگیریم و خدا یادمون بده انشالله. به خاطر همین به نظرم رسید یه مقداری، حالا به جز این که مقدمات رو خواهم گفت، بخوام اگر صلاح بدونین برم روی یه مدل تقابل و یک زوج مقابل رو ترسیم بکنم که البته ارتباط معناداری هم با خانواده حضرت رسول و خدیجه کبرا سلام الله علیها پیدا می کردن. و بعد یه مقدار بیشتری راجع به فرزندان دیگر حضرت محمد و حضرت خدیجه کبرا علیهما سلام و صلوات میخوایم اگه بشه صحبت بکنیم. به نظرم هم میرسه که حالا تناسب شاید داشته باشه، این عزیزان خب مثل حضرت زهرا سلام الله علیها به این معنی مادر ائمه که نبودن، ولی نکته‌ای که در موردشون وجود داره و صحبتی که میشه کرد اینه که دست پرورده و تربیت یافته فطری بودن، یعنی به تعبیری از بستر فطری که فطرتی که در مورد هر کدومشون ممکنه گزارهای جالبی هم وجود داشته باشه بتونیم استفاده و بهره بکنیم، یا اطراف وجودشون صحبتایی که شده بتونیم از این جهت بهره مند بشیم. حالا اینو میخواستم به عنوان پیش درآمد عرض کرده باشم که بگم امشب میخواییم راجع به چی صحبت بکنیم. من توی اون عنوان مطالبی که تا هفته گذشته داشتیم رو اسمشو گذاشته بودم شیشه عطر. حالا این از این به بعد خیلی ارتباط پیدا میکنه با بحث بعثت و هجرت و مباحث این چنینی، ولی کن به نظرم این موضوع تتمه خیلی خوبی میتونست باشه واسه اون، هرچند بعضی جاهاش یه ذره جلو هم میزنه ولی به جهت موضوعی ارتباط مستقیمی داره و میخوایم انشالله راجع به این صحبت بکنیم. البته فرمان دست شما سایه خوبت، هر جا که در واقع بپیچه تلاش میکنیم در حد بضاعت این رو بپیچیم و به نحوی که شایسته میدونید اداره بکنید جلسه رو انشالله. خب خب ما تو جلسات گذشته نکاتی گفته شد، به نظرم دو نکته خیلی مهم بود. از دارم راجع به پیش از جلسه گذشته صحبت میکنم. دو نکته از جلسه قبلی، قبل از این جلسه گذشته، دو نکته مهم. یکی این که تحلیل در مورد حیات شریف حضرت زهرا احتیاج داره که یه بسترهایی تحلیل بشن، و اگه ما داریم اینجا صحبت میکنیم تاریخ صرف نیست، حیات و زندگی شریف حضرت زهرا این اجازه را به ما نمیده، به خصوص این که مورخین هم در جنایت و حذف و محو نکات کم نگذاشتن، اما در حکمت خدا تعریف میشه، مکرو مکر الله، از اون جهت که خدا میخواد ایشون فراتر از آنچه که توی تاریخ و به شکل معمول دیگران معرفی میشن معرفی بشن. به خاطر همین گاهی بستر بحثای ما به سمت اسماء و صفات میره، به خصوص مفهوم بتول که از تبتل و از در واقع آلود نبودن به دنیا، و نه تنها این موضوع، نورانی بودن به آخرت و کشندن دیگران به آخرت و اتصال اونهاست حرف میزنه در دل مردم، ولی بریده از همه دنیا و آلودگی های اون. بستر واضحات تاریخی مهمه در مورد حیات ایشون، حتما تأکید ویژه‌ای روی این نکته خواهیم داشت. منبع گزاره های یقینی هن، گزاره های واضح تاریخی، مثلا این که ایشون فرزند رسول خدا و حضرت خدیجه اند، مثلا این که در واقع در جوانی به شهادت رسیدن، مثلا این که تمام اینایی که بدیهیاته و کسی نمیتونه زیرش بزنه، و اینها میتونن نکات فوق‌العاده‌ای رو برای ما ترسیم بکنن و تصویر سازی بکنن. بستر کلام ایشونه که ایشون رو به عنوان متکلم معرفی میکنه برای مخاطبان، حتی کلامی که از حضرات دیگر معصومین به خصوص رسول خدا در مورد ایشون وارد شده، از این جهت میتونه بسیار کارگشا و کمک بکنه، به ویژه ادعیه خود حضرت زهرا سلام الله علیها. و نهایتاً یه بستر منظومه‌ای از کلمات ایشونه که یک رویکرد کتابی به ما میده و اجازه به ما میده که بتونیم نکات پراکنده رو در یک دستگاه و در یک منظومه منسجم ببینیم و تحلیل کنیم، اونچنان که استاد همیشه با این دستگاه منسجم تحلیل میکنن، چیزی شبیه آنچه که تو کتاب شکوفایی امت دیدیم و بیانه هایی که شناختیم و میشناسیم و میتونیم مطالعه کنیم. و جلسه خیلی خوبش هم مثل این جلسه که میزبانش دوستان مدرسه دعا فقه حکومتی هستن، دیشبی یعنی یک شنبه های برادرم آقای چیچیان اون کتاب رو و اون منظومه ها رو به نوعی در مورد اهل بیت یکی یکی دارن میگن و جلو میرن و قابل استفاده است. خب این یه نکته اول. نکته دوم، تأکید دوباره روی این یقینیات بود، این که فاطمه سلام الله علیها فرزند محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خدیجه کبرا سلام الله علیها هستند. صفات انسان از پدر و مادرش شروع میشه، از این جهت حرف زدن در مورد حضرت خدیجه، حضرت رسول، این که به عنوان پدر مادر ایشون هستند، به نوعی حرف زدن در مورد حضرت زهرا، بالاخص حرف زدن در مورد حضرت خدیجه که شاید کمتر از این زاویه به این موضوع پرداخته شده. سخن گفتن از حضرت زهرای بتول در واقع یک مقدمه‌ای به نوعی داره که حرف زدن از حضرت خدیجه رو میطلبه و باید اون بررسی اتفاق بیفته. اینا دوتا نکته بسیار مهمی است که مال پیشا جلسه گذشته است. اما توی جلسه گذشته یه حرفایی زده شد. ما یه فرازهایی از تاریخ رو که تو حاشیه ازدواج و بعد ولادت حضرت زهرای مرضیه بود رو مرور کردیم و از اونها نتایج خیلی شگفت‌انگیزی استاد گرفتن که از جملهش رو من اینجا اگر دستم هم چیزی در نرفته باشه اینجا به شکل فشرده مشخص کردم. اولا اینکه فرمودن استاد فشارها و اتفاقات اطراف این دو بزرگوار ساده نبود و زندگی این عزیزان یعنی حضرت زهرا و حضرت رسول و حضرت خدیجه کبرا توأم با فشار اجتماعی و یک غربت بوده، برای جامعه شرکالود گران بوده که منجی بشارت داده شده یعنی حضرت محمد که شناخته شده هم بود حتی پیش از رسالت به این عنوان منجی، یه طراح و صحنه‌گردان بیمانندی کنار دست خودش پیدا کنه، دست راستش باشه، یعنی خدیجه کبرا سلام الله علیها رو کنار خودش ببینه، بلکه هم استاد فرمودن ادلی کنارش باشه، اینا دو تا بشن، یکی خانوم و یکی آقا. البته همه بدون این که بفهمن چرا به قولی جوگیر شدن و با این وصلت و در شکوه این وصلت همراهی و تسلیم و اقرار کردن. اما بعد از مدتی به زعم خودشون فهمیدن که چه محاسبه غلطی داشتن. دشمنی بالاخره حساب کتابی داره دیگه. بعد فشارها از اون به بعد بسیار تشدید شد که راجب این فشارها امروز هم امشب هم صحبت خواهیم کرد و حتما نکات استاد رو تفصیلی تر میشنویم. این خوب نکته مهمی بود که آقای خوبت فرمودن، تو چند جای مختلف هم گفتن، من اینا رو از دو سه جای مختلف جمع کردم تو یک نکته و خدمت شما عرض کردم. نکته دیگری که استاد فرمودن در قالب چند نکته که باز من تو این بالت و این نقطه سیاه مشخص میکنم براتون به تعریف میکنم، این بود که کفویت و درجات کمال در واقع همشأن در خصوص این زوج خیلی برجسته است. از نظر استاد حضرت خدیجه کفو تام حضرت رسولن که گویی در کل تاریخ بشری نظیرش رو فقط تو دو سه مورد بیشتر نمیشه دید و نمیشه اشاره کرد، و اون یکیش تو زوجیت آدم و حوا علیهم السلام، ابراهیم و ساره علیهم السلام، و بعدها علی و فاطمه علیهم السلام. یعنی دیگه به جز این سه چهار زوج کسی کفویتش اینقدر همتراز و در کمال به بلندای همدیگه نیست. فرمودن که مقام خدیجه سلام الله علیها به بلندای مقام حضرت رسول، اما گویی این بانو میپسندند خود را کنیز محمد معرفی کنند، و در این مورد انگار که دست دخالتشون همچنان حس میشه. یعنی اگه کسی بخواد غیر این بگه احساس میکنه که حضرت خدیجه مانعند و میخوان اینطوری و با این ادبیات اتفاق بیفته، دخالت معنوی دارن و دست تأثیرگذار توی القا. و این خب نکته خیلی ویژه‌ای بود از بحث جلسه گذشته. فرمودن استادشون یک حضرت خدیجه یک عقیله به تمام معنا هستن، یک عقل مجسم بودن، البته متصل به وحی، که همه رو مبهوت تدبیر و برنامه ریزی خودشون میکنن. آنچه جلسه پیش شنیدید همگی اکثرش قریب به اتفاقش تدبیر و برنامه ریزی شخص ایشون بود. این خصلت قابل بررسی است در کودکی و حتی نوجوانی ایشون، یعنی قابل تصوره که حتی ثروت ایشون اینجور نبوده که از مثلا یک میراثی شاید به دست اومده باشه. این ثروت و این شکوفایی و بلوغ اقتصادی رو ناشی از همین بلوغ عقلی استاد دونستن و روش تاکید کردن. فرمودن برای ازدواج با ایشون کسی تو خودش جرأت لازم رو نمیدید، یعنی کرامت و قدر زن با وجود ایشون اونم تو این دوره به حد بی سابقه‌ای به ارتفاع رسید، و شاید اغراق نباشه که بگیم خدیجه سلام الله علیها اگر خودشون پیشنهاد ازدواج به حضرت رسول رو مطرح نمی کردن شاید هرگز ازدواجی صورت نمی گرفت. و جلوه و شکوه ایشون عجیب، اما عجیب تر از اون فدا کردن همه اینها پای اسلامه که استاد به خوبی و زیبایی و خیلی شورانگیز بهش اشاره کرد. فرمودن استاد ایشون گنجینه صفات و کرامات برای اهل بیتن، هم فاطمه و هم علی به جز حضرت محمد خدیجه را مربی و معلم خودشون پیدا میکنن میابن. اگه کسی خواست فهمی از شأن اهل بیت پیدا کنه نیاز به وساطت حضرت خدیجه داره، و این بخش دیگری از نکات شورانگیز جلسه پیش بود. فرمودن سال ازدواج و وفات ایشون و دقتی در مورد این موضوع حکایت از یک سن نزدیک به رسول خدا داره در مورد ایشون. ایشون هم مثل رسول خدا تو آستانه 50 سالگی بودن که تو این 50 سالگی ایشون به سفر آخرت میرن و شاید غربت و تنهایی ایشون در به دنیا اومدن حضرت زهرا اونچنان که اون نقل ها رو من عرض کردم این گمانه رو در مورد ایشون تقویت کنه که حتی شاید حضرت زهرا قبل از بعثت به دنیا اومده باشن. این تیکه اخیر رو بنده اضافه کردم، استاد رو این موضوع هیچ ورود اینطوری نکردن، این که گمانه من بزنم در مورد سن حضرت زهرا رو دارم عرض میکنم، منتها از فرمایش استاد این نتیجه رو کردم. فرمودن استاد خصوصیات ولادت حضرت زهرا دلالت بر ارتباط عرشی حضرت خدیجه و نسبتشون با عالم قدس داره، ایشون مختلف الملائکن و غیب براشون چنان ممثل می شد که ذهن آدم میره سمت بیت شریف حضرت ابراهیم و ساره، اون تمثل فرشته ها و بحثای این چنینی. و فرمودن نکته مهم در شخصیت حضرت خدیجه اینه که ایشون ویژگی های خودشون رو در تار و پود برخی از انسان ها تو طول تاریخ جاری کردن، لذا یه وقتی خدیجگی کردن و صفات خدیجه را یافتن مشکل بود، باید زمین رو میکندی، تاریخ رو حفر میکردی تا میرسیدی به ساره، تا میرسیدی به آدم و حوا، تا میرسیدی. اما بعد از وجود ایشون انگار که یه بذری تو عالم کاشته بشه در طیف وسیع که اون بذر تو همه عالم پخش بشه و روزی اون پخش شدن رو به طریق اولا به عنوان یک ثروت و یک ظرفیت بدونیم. یکی از نکاتی هم که حالا الان یادم اومد و تو اینجا از قلم افتاد ننوشتم اونم این بود که استاد اونجایی که راجع به همشأنی و بلندای حضرت خدیجه با حضرت رسول صحبت میکردن این نکته ای رو همین الان از ذهنم رفت، حالا لابد قسمت نم دوباره میخواستم بگم دوباره از ذهنم رفت. آها، نکته ای رو فرمودن و اون این که نقش زنی و مردی خیلی خوب از دقت در سیره ایشون مشخص میشه و معلوم میشه. گویی میشود زنی کفو رسول خدا باشه اما رسالت با مرد باشه و او خودش جایگاه دیگری پیدا کنه به عنوان حامی و به عنوان تسهیلگر و سازنده مسیری که اونچنان که معروف بکنه به اینکه اسلام با وجود ایشون و حضرت امیر علیه السلام توسعه پیدا کرد و در واقع اگر این حضرت نبودن این سفره‌ای که همه ما بر سر اون استادیم و فردا عرفش رو به عنوان حاصل و نتیجه با شکوه توحید نمی داشتیم و اینا همه صدق سری وجود مقدس حضرت خدیجه است. خب در مورد بحثایی که امروز میخواییم ما مطرح کنیم ما میتونیم چند تا نکته رو در نظر بگیریم، یکی واکنش حضرت خدیجه است تو شروع بعثت و یکی یوم الانذار که بالاخره به محوریت بیت حضرت خدیجه است، آنچنان قاب شرایط بستر و محیطی رو فراهم کردن که رسول خدا میتونن ترتیب میهمانی بدن که همه بنی هاشم بدون چون و چرا حتی ابولهب بیاد توی این خونه و این بیت شریف حاضر بشه و اینا همه به برکت وجودی حضرت خدیجه و اون آثار و اثرات ایشونه که کمک شایسته‌ای کردن به حضرت رسول توی این ماجرا. در مورد یه عنوانی رو هم من گذاشتم اسمش رو تقابل دوتا خانواده، علتش هم اینه که ما به نوعی ابولهب و ام جمیل که همسرش هست حمالت الحطب قرآن رو باز به نوعی در یک مدل جهنمی همکار و در واقع آتش بیار همدیگه میبینیم. شاید تو اون روز و تو این کفویت در مورد عرصه بهشتیش جز رسول خدا و جز حضرت خدیجه کبرا این دوتا با هم رو نمیشد پیدا کرد، ولی در مدل جهنمی انگار زوجهای زیادی بودند توی همین دوره که به نوعی کم نگذاشتن در کفریت خودشون، اما در جهت جهنمی و تشدید صفات ناپسند و زشت و اونچنان که تو سوره مبارکه تبت یدا هم امکانات هم شرایط اجتماعی عنوان و کنیه، از طرف دیگه آتش بیاری و همراهی در واقع اون دوتا رو با هم در نقطه مقابل میبینیم. جالب اینه که این ماجرا با یک پیوند عرفی هم همراه بود. حالا اینم از یادم نره بگم خدمتون که قبلا هم توضیح دادیم یکی از مخالفان ازدواج حضرت محمد و حضرت خدیجه همین شخص ابولهب بود که توی بنی هاشم این ابراز مخالفت رو کرد، منتها خب راه به جایی نبرد با پیگیری حضرت ابوطالب و خود حضرت رسول، او نتونست در واقع سنگی بندازه و کاری انجام بده. از طرفی خودشون یک زوجیتی داره با همسرش که این زوجیتش بسیار جهنمی است و در نقطه مقابل حضرت رسول قرار داره. این خانواده به شدت ضد تبلیغ بودن علیه اسلام. از طرفی ابولهب به دلیل اینکه عموی پیامبر شناخته میشد مانع جدی بود. از طرف دیگه چون به هر حال بعد از ابوطالب بزرگتری حساب میشد، تهدیدی توی افق در واقع حمایتی قبیله و قوم میتونست شناخته بشه. و از سوی دیگه دو تا از پسرهای ابولهب، عتبه و عتیبه، با دو تا از دخترای حضرت خدیجه و حضرت رسول ازدواج کرده بودند که این ازدواج البته به شکلی نبود که اینها به خانه همسر رفته باشن، لکن با نزول سوره مبارکه تبت یدا و شرایط و تقابلایی که با این دو خانواده به اوج میرسه، همسران رو طلاق میدن. به یک طرز یکی از این پسرها هم خیلی برخورد زننده و زشت در خور لعنی انجام میده که حالا من وصف و توصیف اون رو قرار میدم. شما این موضوع رو اضافه کنید به قربت‌های حضرت خدیجه در مسیر تنهاییشون، که آنچنان که ما توی جلسه گذشته در مورد تنهایی ایشون در به دنیا آوردن فرزند صحبت کردیم، این رو هم اضافه کنید که فکر کن وسط این معرکه و ماجرای اسلام و در اوج فشارها و شدتها یک خبری سر زبانها میپیچه میچرخه و اون طلاق دوتا دختر خدیجه است و این موضوع حالا تو جای خودش قابل بحثه و میشه راجع بهش صحبت کرد. حالا من با این مقدمه میخوام یه قدری ورود کنم به فرزندان حضرت رسول به دلایل مختلف، یکیش این بحث تقابله، ولی خب این تقابل بیشتر از یک اشاره و چند فراتر از دو سه تا خط نقل نیست، اما فایده های دیگه ای داره این نقل و این صحبت کردن در مورد فرزندان حضرت رسول، که همونطور که گفتم تو ابتدای صحبت شاید اون وجه فطری اینا دیگه بالاخره نکات خیلی فوق‌العاده ای توی هر کدومشون، تولد و در واقع مرگ هر کدوم از این فرزندان، شما یک مدل اطلاعات ویژه‌ای رو میفهمید و میشنوید. هم از خدیجه دریافت ما کامل میشه، هم از فاطمه سلام الله علیها به تبع و هم از رسول خدا. در واقع این بیت شریف با وجود این فرزندان، با اینکه تاریخ خیلی الکنه و خیلی اختصار وجود داره در موردشون، اما خب نکات مهمی در مورد هر کدوم که میشه راجع بهش صحبت. حالا اجازه بدید من یه مکسی بکنم ببینم آقای اخوت اگه فرمایشی دارن ما توضیحات ایشونو بشنویم. اگه سلام میدونی.
شما من میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون با سلام خدمت همه دوستان. چند تا نکته بگم. فکر میکنم در بیان این فرزندان حضرت خدیجه یا کلن این داستان یه قدری مباحث متفاوت بشه و اونم اینه که تاریخ برای ما گویا نیست به دلیل اینکه خب فاصله داریم. برای کسانی که در زمان خود پیامبر بودن و به سطر رو دیدن و در واقع مدینه رو دیدن، اینها نهایتاً از موقعی که انقلاب پیامبر حتی به صورت مخفیانه شروع میشه و از ازدواج حضرت خدیجه رقم میخوره، چیزی حدود تا انتهای مدینه چیزی مثلا بالغ بر 40 سال تقریبا، و 40 سال قابل رویته، مثل یه دوره انقلابیه که ما میبینیم و از بهمن 57 تا الان رو ما به راحتی میتونیم شخصیت هایی که حسن رو رصد بکنیم. برای ما خیلی مثلا تاریخ انقلاب مبهم نیست، فاصله نگرفتیم. برای افراد اون دورم حضرت خدیجه، زندگی حضرت خدیجه، مشی ایشون، سیره ایشون، ارتباطشون با پیامبر، نظر پیامبر راجع به خدیجه، نظر حضرت خدیجه راجع به پیامبر، اینها مبهم نبوده. و البته با غرض برزی های زیادی حذف شده، ولی به نظر میرسه که تمام آنچه که تاریخ در همون زمان از حضرت خدیجه افراد میدانستن، این دق و دلیش رو سر حضرت صدیق طاهره در آوردن و در واقع آنچه را که در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها میخواستن پیش بینی کنن، از ولایت مداری، از مقاومت، از چه و چه و چه، این رو یه سابقه ای براش داشتن به نام خدیجه. الگو برداری میکردن که چون این فرزند خدیجه نامیست و خدیجه چنین است و چنان است، پس دفاع حضرت زهرا سلام الله علیها از امیرالمومنین چنین و چنان است، پس این خانواده چنین و چنان است، پس اهل بیت چنین و چنان است. یعنی اینها الگوی از حضرت خدیجه و رشادت های ایشون و ولایت مداری ایشون رو الگوی تدبری، البته تدبر منفی، تدبر خبیثانه، در شناخت حضرت صدیقه طاهره کردند و پیش بینی میکردند که اگر فدک دست ایشون باشه چه میشود. پیش بینی کردند اگر شهید نشود چه میشود. دیده بودن، میدونستند که حضرت صدیقه طاهره یه خدیجه ثانی است و برای امیرالمومنین یه خدیجه است. اینها مواردیه که به هر حال در تاریخ درسته که گفته نمیشه ولی واضحه. دختران و پسران مؤمن به شدت شبیه پدر و مادرانشون میشن. ممکنه که یه نفری در واقع در این ارث و وراثت کم بیاره، ولی وقتی که شما براتون اثبات میشه که این کپی اون پدر مادرشه، دیگه میتونی تشخیص بدی که چه رفتارهایی رو میکنی به دلیل اینکه از سابقه‌های قبلی در واقع میتونی برداشت بکنی. نکته اول، حضرت خدیجه خیلی مهم بودن، ولی اونقدر که به نظرم در زمان پیامبر از این بانوی بزرگ الگوی منفی گرفته شد، الگوی مثبت گرفته نشد. یعنی اینقدر که مواضعه حضرت صدیقه طاهره به واسطه خدیجه لو رفت، یعنی تونستن شخصیت ایشون رو به خوبی بشناسن، انسان‌های مؤمن از حضرت خدیجه بهره نگرفت. حالا انشالله که در طول تاریخی اتفاق جبران شده و جبران میشه، ولی در زمان پیامبر به نظرم یکی از قصه های پیامبر این بوده. حالا اتفاقی که میفته اینه که ما در مورد حضرت خدیجه خب خیلی چیزی نمیدونیم، فقط میدونیم که ایشون یه عقیله‌ای بودند که در صحنه های اجتماعی حاضر بودند و به قول شما زوج مخالفشون مثل ابولهب و همسرش، اینجا مسئلهش حضرت خدیجه و پیامبر بوده. حالا این تو زندگی با مشکلاتی مواجه میشن، من جمله این که فرزندانی دارن و این فرزندان فدای پیامبر میشه. حالا به هر دلیل این نوع نگاه حضرت خدیجه مثال زدنی است. در واقع این که مثل کوه استوار میسته و نمیشکند مثال زدنی است. این استقامتی که نشون میده و این صبری که یک زن میتونه نشون بده، این حیرت انگیزه و این حیرت انگیزی رو افراد میبینن. بعد وقتی به حضرت فاطمه میرسن میگن این همون کسیست که اگر همه فرزندانش فدای پیامبر بشه خم به ابرو نمیاره. اگه مثلا حسن و حسین و زینب و ملک‌کلثومش بنابرای هر دلیلی فدای امیرالمومنین بشه، این خم به ابرو نمیاره. این کوه بودن رو در واقع در اون میبینم. به نظرم با توجه به این موضوع حضرت صدیقه طاهره وقتی متولد میشن، خدیجه ثانی متولد میشه و همانطور که پیامبر نفسشون امیرالمومنین بودن، اینجا نفس اینجا در واقع حضرت خدیجه هم عیناً یه کفی رو برای امیرالمومنین قرار میدن و این ازدواج امیرالمومنین و حضرت صدیقه در یه فضای خاصی شکل میگیره. حالا این نکته بود که به ذهنم رسید. انشالله هر چقدر که ما از حضرت خدیجه فهمیدیم این رو بتونیم توی این دو بود ببینیم، یعنی ببینیم که اگه حضرت فاطمه جا حضرت خدیجه بود، اگه حضرت خدیجه جا حضرت فاطمه بود، اگه بتونیم اینا رو عدل هم ببینیم، تاریخ نگاریمون خیلی خوب میشه و خیلی میتونیم نتایج خوبی بکشیم. ببخشید من زیاد صحبت کردم.
شما که میگیم ببخشید من زیاد صحبت کردم، آدم دیگه نمیدونه چیکار کنه. خیلی عالی بود آقای خواهر، ما اصلا دلمون نمیخواد تموم شه فرمان شده. شما عرض کنم خدمتتون که یک نکته‌ای وجود داره در مورد فرزندان حضرت خدیجه و حضرت رسول. میدونیم که حضرت رسول 7 فرزند داشتن و از این 7 فرزند در واقع یکیشون مربوط به ماریه قبطی است، همسر مکرم حضرت رسول، که در اواخر عمر شریفشون سال 10 هجری فکر میکنم ابراهیم از دنیا میره در کودکی. بقیه این 6 فرزند دیگر از حضرت خدیجه است و پیامبر خدا از بانوی دیگری دارای همسر نشدن به جز این 2 نفر، یعنی حضرت خدیجه و ماریه قبطی. عرض کنم خدمت شما که حالا اینجا بحثایی مطرحه. از این 6 فرزند بعضی از بزرگواران از جمله علامه جعفر مرتضی جبل عاملی قائل به این هستند که آن 3 دختر دیگری که غیر فاطمه است، چون 2 تا از اینا پسرن و 4 تاشون دختر، میگن اون 3 دختر دیگه در واقع همسر، در واقع فرزندان رسول خدا نیستن و در واقع ربیب حضرت رسول بودن و حضرت خدیجه ازدواج دیگری هم یا داشتن یا اگر نداشتن، این فرزندان مثلا فرزندان خواهرشون بودن، بزرگ کردن و به این تو، چون تو عرب هم رسم بوده، به نام اینها شناختند و میشناسنشون. منتها خب تو این نکته خدشه هایی وارده و ایراداتی هست. حالا تو عددش هم مثلا بعضیا یه دونه دیگه از دخترها رو میدونن، بعضیا هر 3 تا رو نمیدونن. بعد میگیم دلایل چیه؟ دلایلی که میارن حالا دیگران، حالا دلایل استاد جعفر مرتضی حالا اینجوری نیست، هرچند من چیز دیگه ای رو میپسندم و عرض میکنم خدمتون، ولی دلایلی که میگیرن میارن علمای بزرگواری که از تشیع هم هستن راجع به این موضوع صحبت میکنن، یه جورایی جفاست در حق حضرت رسول، آنچنان که مثلا میگن رابطه فاطمه و رسول خدا انگار گرمه با بقیه سرده، پس از این سردی مثلا نتیجه میگیریم که اینا دیگه فرزندش نیستن. میگیم خب شما سردی رو از کجا کشف کردی؟ میگن ببین چقدر در فضل مثلا حضرت فاطمه نقل داریم ولی در مورد اینها این نقل ها ناچیز و کمه. این دلایل دلایل قانع کننده نیست و حرف خوبی نیست و به نظر جالب نمیاد. ضمن این که اون بانویی که حاله که همسر چیز خواهر حضرت خدیجه است و نقل میکنن فرزندان او مثلا توسط حضرت رسول بزرگ شدن و اینها، حالا یک چیزی وجود داره، یک تناقضی توش پیش میاد که قشنگ کلا تا حد زیادی این رو رد میکنه. البته بعضی از بزرگوارانی که اصرار میکنن و دلایلی میارن در این که صرفا حضرت زهرا فرزند حضرت رسول هست و خواهران دیگه به نوعی خواهر خوانده او حساب میشن، مثلا گفتن چرا تو خطبه فدکیه حضرت دیگه ملاحظه یه چیز نکردن، ادبیات و اون قالب بلاغی رو نکردن، گفتن چرا توی اون خطبه مثلا حضرت زهرا به دیگران تو خطبه فدکیه گفته که رسول خدا پدر منه و نه پدر همسران شما. بعد گفتم خب حداقلش اینه که بالاخره عثمان که با دو تا از دخترای حضرت رسول ازدواج کرده علل قاعده باید مثلا مشمول کسانی میشد که دختر حضرت رسول باشن. پس این نقل حضرت زهرا چی؟ حالا فارق غافل از این که تو دوره‌ای که حضرت زهرا دارن صحبت میکنن هیچ یک از فرزندان حضرت رسول یعنی خواهران دیگر در قید حیات نیستن. حالا بحثایی میشه کرد راجع به این موضوع. اما اون چه که یه مقدار اینو مخدوش میکنه و زیرش میزنه حداقل در مورد یکی از دخترها این هست که شوهر یکی از این دخترها فرزند همون خاله ایست که دارن در موردش صحبت میکنن، که در واقع حالا به ابوالعاص بن ربیع که میرسیم و صحبت میکنیم با دختر خالهش ازدواج میکنه و این پسر همون حاله خواهر حضرت خدیجه است که اینها به نوعی منتسب میکنن و بحثای اینطوری مطرح میشه. میخوام بگم اینا رو اینا دیگه اون قسمت ریزکاری ها و حتی بعضی وقتا بیفایده های تاریخی که راجع بهش صحبت میشه و منم زیاد نمیخوام بحثو به طول و درازا بکشم. تو اینجا اجالتا عرض میکنم که به نظر میرسه اینها به شکل قاطع میشه گفتش که فرزندان حضرت رسول و حضرت خدیجه هستند و تراشیدن دلایل از این طرف و اون طرف چندان موجه نیست و گویای این ماجرا نمیتونه باشه. خب دو تا پسر دارن حضرت رسول و حضرت خدیجه. البته راجع به این دو تا پسر که دیگه مناقشه نیست، یکی قاسم هست یکی عبدالله. این هر دو رو نقلا مختلفه در مورد دوره حیاتشون و میزان. مثلا قاسم میگن کنیه حضرت رسول که ابوالقاسم هست از نام این فرزند گرفته شده، پس نتیجه میگیرن که قاسم میشه بزرگترین فرزند. یعنی اونی که دلیل میاره برای این که بگه قاسم بزرگترین فرزنده از این جهته، میگن کنیه چون ابوالقاسم بوده از این جهت است. خب حالا این خود اینم میشه زیاد دلیل محکمی هم نباشه، کما این که بعضی از نقل ها میگن نخیر زینب دختر بزرگ رسول خدا در واقع اولین دختره ایشون هم هست، که حالا اونم بحث قابل توجه و قابل تأملی. ولی بالاخره قاسم رو نقل کردن از 6 ماه در مورد فوتش تا 4 سال حتی که از دنیا رفت، بالاخره در طفولیت از دنیا رفت. اگر بگیریم جز اولین فرزندان رسول خداست، خب باید علل قاعده به پیش از بعثت و اون موقعی که رسول خدا 25 سالشون بوده و هنوز تا 40 سالگی 15 سال باقی مونده، توی اون سالها و توی اون سنین در نظر بگیریم ولادت ایشون رو. اما عبدالله رو بعضی نقل میکنن که تو همون سال 1 بعثت که سوره انا اتیناک الکوثر رو هم میگن در خصوص طعنه ای بوده که عاص بن وائل به پیامبر نسبت ابتر داد به خاطر فوت عبدالله و از دنیا رفتن او، و این سوره رو میگن از این جهت وارد شد و اون حالت شکل تبلیغاتی و اون سمپاشی رو به نوعی خونسا کرد تا قیام قیامت. ولی نقلی که من برای شما میخونم سن این دوتا پسر رو خیلی با فاصله مطرح نمی کنه، حتی مرگ این دوتا رو در فاصله بسیار نزدیک با هم مشخص می کنه. حالا اینا رو گوش بدین، دو سه تا نقله که به نظرم مهم میشه از این جهت. پیامبر میگن در ایامی که قاسم رحلت کرد وارد خانه شد، این یه نقله، دید خدیجه سلام الله علیها گریه میکنه. پرسید چرا گریه میکنی؟ خدیجه سلام الله علیها عرض کرد شیرم جاری شد، به یاد قاسم افتادم و گریه کردم. و حضرت رسول اینطور دلداری میدن که ای خدیجه، آیا خوشنود نمیشوی هرگاه روز قیامت شود جلوی در بهشت برسی، آن کودک در آنجا ایستاده باشد و دستت را بگیرد و تو را به عالی ترین خانه بهشت جای دهد. این برنامه برای هر انسان با ایمانی وجود دارد. خداوند متعال بزرگوارتر از آن است که میوه دل مؤمنی را بگیرد و او صبر و تحمل نماید و در راه خدا به حساب آورد، خدا را حمد و شکر کند، با این وصف خدا آن فرزند را عذاب کند. یعنی مثلا این نقل رو کردن که حضرت رسول به این واسطه به نوعی حضرت خدیجه رو دلداری دادن. اگرچه حالا بعدن که نکته بعدی رو، حالا نقل های بعدی رو من میخونم براتون، میبینی شبیه اینو در مورد فوت عبدالله هم گفتن به حضرت خدیجه. من میخوام ازش نتیجه بگیرم و پیشا پیش بگم بهتون که تو تاریخ زیاد پیش میاد که مثلا یه اتفاق واسه یکی از فرزندان افتاده، برای هر دوتاش انگار که قاطی شده باشه نقل ها، مثلا بیارن نقل بکنن و همراه بشه با هم دیگه. اینش مهم نیست، حالا ممکنه واسه تاریخ یه جاهایش اهمیت پیدا بکنه ولی تو تحلیل ما این قسمتش مهم نیست. از این بیان و این برداشت یه چیزی خیلی جا افتاده میشه، به نظر حقیر میرسه. حالا حتما استاد نکات دیگری رو میفرماید. اونم اینه که اولا این بحث گریه کردن و متأثر شدن رو بهش رسمیت میده. ما این تأثر رو در مورد دختران رسول خدا که بزرگم بودن و از دنیا رفتن میبینیم، در حالی که دیگران براشون ابهام پیش اومده بود که چرا رسول خدا گریه میکنند و خواستن نسبت ضعف بدن به ایشون و ایشون میگن که نه خیر، بالاخره بحث عواطف هست. این بحث رقت و عاطفه رو ما یه وقتایی وقتی میریم یه کسی رو بزرگ در نظر میگیریم، فکر میکنیم اگر توی عواطف او در واقع ورود کنیم ببینیم او زیاد عاطفی است، انگاری که او رو ضعیف کرده باشیم. نه خیر، تضعیف نیست، این خودش یک فضیلت اگر در واقع چیز نباشه. بالاخره این آدم متأثر میشه، این تأثر به دلیل عمق عاطفی است که وجود داره. این خود دلداری هم جالبه که این بانو با این ادبیات آخرت مدارانه اینقدر احساس خوشنودی و آرامش میکنن. از طرف دیگه چه بسا همین الان با این نقل داره تعریف میشه واسه مؤمنین، چطور حضرت آدم و حوا هر اتفاقی براشون میافتاد اون اتفاق ثبت میشد برای بنی بشر. الان هم خب خیلی مهمه، مؤمنین در شرایطی قرار دارن که ممکنه عزیزانی رو از دست بدن. خود این نقل رو به این شکلش هم دقت کنید، وقتی یه همچین چیزی گفته میشه و شنیده میشه به خدیجه سلام الله علیها، این باقی میمونه برای دیگرانی که ممکنه به نحوی درگیر و دوچار این مصیبت بشن و این داره تعریف میشه تو ادبیات در واقع مؤمنین. که حالا یه نکته جالبتری هم جلوتر هست که اونو عرض میکنم خدمتتون. در مورد این عواطف جالبه که یعقوبی، من یعقوبی رو به دلایل مختلف تو بحثای تاریخیش خیلی تو بعضی جاها خیلی میپسندم، ذوق خیلی 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 مورخ بوده. تو تاریخ خودش نقل میکنه که قاسم در 4 سالگی از دنیا رفت و نگاه پیامبر در کنار جنازه او به یکی از کوههای مکه افتاد و خطاب بهش به اون کوه فرمود: ای کوه، آنچه به من در مورد مرگ قاسم وارد شد، اگر بر تو وارد میشد متلاشی میشد. حالا این باید تحلیل بشه. بعد میگن یک ماه بعد از قاسم، نقل یعقوبی اینه که یک ماه بعد از قاسم عبدالله که از شیر گرفته نشده بود از دنیا رفت. پس اون نقل بالایی که در مورد شیر خوردن قاسم بود، چون بچه 4 ساله که شیر نمیخوره، میفته روی بحث عبدالله. اگه این نقل یعقوبی رو در نظر بگیر، خدیجه سلام الله علیها به پیامبر عرض کرد: کاش عبدالله باقی میمان تا از شیر گرفته میشد. پیامبر به او فرمود: فان فتامهو فلجنه، شیر گرفتن او در بهشت خواهد بود. خیلی لطیفه این تعبیر، بسیار زیبا. خدیجه سلام الله علیها عرض کرد: ای رسول خدا، فرزندان من از تو کجا هستند؟ پیامبر فرمود: در بهشتند. حضرت خدیجه پرسید: آیا بدون عمل؟ پیامبر فرمود: خدا آگاهی دارد که اگر آنها زنده می‌ماندند جز عمل صالح انجام نمیدادن. میخوام بگم که انگار توی این شرایطی که داره صحبت میشه، الان این جمله و این رد و بدل شدن این مکالمه خیلی مهمه. یه گره، یه ابهامه، یه سؤاله بسیار مهمه، به خصوص واسه مادر و پدر داغدار. اما به جز اونم سؤاله که من فکر میکنم حالا یه اصطلاح داریم، اصحاب اعراف داریم، یکی رجال اعراف داریم، که اون قسمتی که بحث سوره اعراف که مطرح میشه، اون احادیث که مربوط به اصحاب اعراف، اون فرزندان مؤمنی که در به نوعی به عنوان اصحاب اعراف مطرح میشن، کاملا ارتباط و پیوند پیدا میکنه. این فاز و فضا می نشینه روی سوره مبارکه اعراف و به نظرم از این جهت خیلی جالبه. لااقل به نظر بنده، حتما استاد اگه اشکالی هست تصدیق میکنه. توی نقل دیگه ای اومده که حالا حضرت خدیجه گریه میکنن، متأثر میشن. پیامبر فرمود او در بهشت دایه شیردهنده دارد و شیر دادن او تکمیل خواهد شد. خدیجه فرمود اگر این موضوع را میدانستم مرگ او برایم آسان میشد، کنایه از این که این موضوع برای منی که باور به آخرت دارم آسان. پیامبر فرمود اگر بخواهی صدای او را به سمع تو بشنوانم. خدیجه گفت استقل الله و رسوله، خدا و پیامبرش را تصدیق میکنم. دیگه نگفته مثلا حالا عینن این کار رو بکن یا نکن. خب این نقلی بود که در مورد پسرهای حضرت خدیجه و حضرت رسول هست. به نظرم حداقل دو نکته مهم، یکی بحث عواطف و ابراز عواطف و صبری که استاد راجبش صحبت کردن وجود داره، از طرف دیگه در مورد این که به نوعی بحث عمل و این که فرزندان مؤمن چه میشوند و این موضوعات دقت داشته باشین. اگر ما چیزی داریم و در این مورد میشنویم ذیل آیات قرآن کلامی هست، اینا سازنده و خشت های این کلام و اون تحلیل هایی هستن که الان وجود داره، این رو نباید دست کم گیره. آیا خوبت میخواین اینجا صحبتی داشته باشین؟ صداتون قطع و وصل شده آیا خوبت، نمیدونم میشنوین یا نه، یا دوستان دیگه میشنون؟
هست
یه بار دیگه، الان مثل که اومد. صحبت بفرمایید. بله. بفرمایید.
ببینید اگر ما اهلیت هستیم
آیا خوب هستیم با قطع و وصل شدیم؟ الان قطع و وصل میشه، نمیدونم اگه تو حرکت این آیا خوب فکر کنم یه جایی بایستی
یا چند لحظه.
آره فکر کنم الان
شو.
بله بله خوب شد.
بله. اگه شما تصور بکنید در عربه جاهلیت اگر کسی فرزندانش در دلیلی از دنیا برند، فرد همسر دیگری اختیار میکنه. ولی پیامبر همسر دیگری اختیار نکردن تا اون عاص بن وائل اون صحبت رو در مورد پیامبر گفت. یعنی حتی کار به جایی هم که کشید که عاص بن وائل مطالبش رو مطرح کرد، باز این بار روانی خیلی شدیدی در جامعه داره که یک نفری فرزندانش زنده نمونن و حالا سوای این که اون فرزندانش هم دختر باشن خود اونم یه بحثی است، ولی به نظرم روی این مطلب هم باید توجهی بشه.
بله
نمیدونم نظر شما چیه؟
نه خیلی فوق‌العاده بود آقای خوبت، یعنی این نشست در واقع اون بیانی که عاص ابن وائل داشت قشنگ نشست جا پیدا کرد توی این موضوع، و این خودش نشوندنده اون فشاری که داریم راجع بهش صحبت میکنیم هست. از طرف دیگه یعنی ما بجز این دو سه نکته یه چیز دیگه ایره که باید بهش اضافه بکنیم، اینه که پیامبر داره هنجار شکنی میکنه تو بحث جاهلیت باز به یه نحوی، و اینم خودش در ذیل کرامت زن و موضوعات اونم مطرح میتونه بشه. درست میگم؟
بله بله.
خیلی عالی، ممنون. من ادامه بدم یا فرمایش داریم؟ ادامه میدم.
بفرمایید.
خیلی. حالا اگر اجازه بفرمایید بریم سراغ دخترها. دخترها بیشتر موندن و به نوعی، حالا من یه چیزی هم بگم، چه بسا بشه ردی حرفی، البته این موضوع در مورد فرزند هفتم حضرت رسول که ابراهیم باشه بیشتر صادقه ها، که چه بسا حتی آدم بتونه بگه که تعمدی هم در مرگ ایشون بوده. آدم میتونه به عنوان کسی که توی بستر سهمگین و سمناکی رو داره در نظر میگیره، فرضش بعید نیست که بعضی از این فرزندان چه بسا سوء قصدی هم شده باشه، یعنی به نوعی اینها رو هم نباید از نظر دور داشت. متو چون هیچ حرفی نقلی این چنین نیومده در موردش و اشاره‌ای نیست، خب آدم نمیگه از این جد. خب دختر بزرگ رسول خدا زینب هست، زینب جلیل القدر و بزرگترین دختر رسول خدا، قبل از همه دخترها هم ازدواج کرده و پیامبر گویا 30 ساله بودن که، یعنی 5 سال بعد ازدواجشون این فرزند رو دارا شدن. و بعضی هم حالا باز همون میشه دیگه، میشه 10 سال پیش از بعثت، یعنی 30 سالگی میشه 10 سال پیش از بعثت. قبل از اسلام با ابوالعاص پسر ربیع پسر خالش ازدواج میکنه. این ابوالعاص پسر خاله ایشون حساب میشده و جز بنی امیه بوده، یعنی جز این خاندان حساب میشده، ولی حاله خاله در واقع زینب پسری داشته به نام ابوالعاص ابن ربیع. ابوالعاص و زینب بسیار همدیگر رو دوست میداشتن. نقل خب جالبه دیگه، میگن ابوالعاص در یکی از سفرهاش به شام اشعاری در بیان دلبستگی و شوق خودش به دیدار زینب، مثلا حتی براش این سفر تجاری هم که میرفته براش چیز بوده. یه خصوصیتی که توی ابوالعاص بوده این بوده که، حالا بعدن ممکنه اشکالاتی هم تو پروندش هست، ولی توی خود اون مشرکین هم به عنوان یک آدم امانتدار شناخته میشده و به این تربیت ستوده می شده. این میتونه برگرده به اون اثری که مادرش داشته در تربیت. بعضی از سران قریش از ابوالعاص خواستن که زینب رو طلاق بده، به خصوص بعد این بحث اسلام. حالا تو تاریخ میگن با اسلام آوردن زینب، ما تو اون بحثی که استاد یادمون دادن توی اون فصل قبلی فهمیدیم که اینجور نیستش که همه بیان اسلام بیارن، بعضیا اسلام داشتن. ما حضرت خدیجه و فرزندان ایشون رو در این جهت حساب میکنیم و در مورد اینها گفتن این که اینا اسلام آوردن یا زودتر اسلام آوردن معنی نداره، مگه این که بگیم که با بعثت رسول خدا ابرازی که در مسلمانی اینها شد اینجور تبادر کرده تو ذهن دیگران که اینا مسلمان شدن، بگن اینا مسلمان بودن. خب از ابوالعاص خواستن که زینب رو طلاق بده، همونجور که قبلا هم اشاره کردم پسرای ابولهب این کارو کردن، یعنی دخترای پیامبر رو طلاق دادن. حالا زمانش باید قابل تحلیله، ولی خب این کارو کردن. اما او نپذیرفت. یه برداشت دیگه ای هم به نظر من نامناسبه توی از نظر فقها و شاید از نظر مورخین شده، این که ابوالعاص طلاق نداده، پیامبرم اینطوری گفتن، پیامبرم چون امکان اجرای احکام الهی رو نداشته نتونسته طلاق فرزندش رو بگیره، که حالا این به نظر من خودش حالا با نقلای بعدی هم که میبینید که خدشه هایی توش هست و حداقلش اینه که چه بسا احکام جدا شدن حالا یا بحث ارتداد یا اصلا مسلمان شدن یا مسلمان بودن یک فرزند، اینا مال دوره‌های بعد اتفاق میفته. اگرم این حکم رو در واقع در نظر بگیریم، این کلام به نظر من سبکه که میگن پیامبر چون امکان اجرای احکام نداشت در واقع طلاق اینو نگرفت. اینا هم خیلی علاقه من به هم بودن. زینب و ابوالعاص با هم باقی ماندن. خب باقی موندن تا که اینجا دوتا نقل میشه. بعضی میگن که زینب بالاخره به پیامبر پیوست و تو این هجرت همراه شد، اما به نظر میرسه که این اتفاق نیفتاد، یعنی زینب نتونست همراه پیامبر بشه در حالی که هیچ تردیدی تو مسلمان بودنش نیست. تو جنگ بدر ابوالعاص جزء کدوم لشکره؟ طبعا جزء لشکر مشرکین که همراه مشرکین میان و به دست مسلمان ها اسیر میشه. خب طبق قاعده ای که گذاشته بودن اینطور بود که باید هر کسی که در واقع اسیر شده فدیه بده و اون جانبهای خودشو بپردازه تا آزاد بشه. اون اینجا میگن گردنبندی از طرف زینب رسید که همون گردنبندی بوده که خدیجه سلام الله علیها تو شب عروسی به ایشون هدیه داده بوده به عنوان بهای در واقع آزادی همسرش. پیامبر این گردنبند رو دید، خب شناخت و خیلی متأثر شد و به نوعی گردنبند رو پس فرستاد برای زینب و ابوالعاص رو هم بدون پرداخت این فدیه یا لااقل با شکلی که خودشون در واقع تقبل بکنن آزاد کرد. بعد اینجاش مهمه، این نکات خیلی مهمه چون این ابوالعاص رو زیاد دست کمش هم نگیریم، لااقل تو علقه و علاقه شون یه چیزایی هست. ببینید بعد پیامبر از اون پیمان گرفت که وقتی رفتی مکه زینب رو آزاد بذار که اگه خواست بتونه بیاد مدینه. ابوالعاص هم وفا کرد، یعنی رفت در واقع مکه، بعضی گفتن با پسر عموش یا با برادرش، حالا اگه پسر عموش باشه کنانت ابن عدی، اگه داداشش باشه کنانت ابن ربی، اون رو همراه کرد با همسرش، گفت اینا برن به سمت مدینه. این موضوع کی اتفاق افتاده؟ خب بعد جنگ بدر اتفاق افتاده دیگه و برای ابو سفیان و دیگران خیلی گران بوده این ماجرا که دختر محمد، حالا بعد این که بزرگان ما رو کشتن و اینجوری کردن، الان دختر محمد ما بذاریم بره، این تحقیره واسه ما و اصلا قابل پذیرش نیست. که نقل میکنن حبار ابن اسود یا توی نقل دیگه ای که ابن ابوالحدید میگه عمر ابن عاص، همون عمر ابن عاص معروف، به طرف کجاوه زینب نیزهی پرتاب میکنه و زینب که باردار هم بود از کجاوه بر روی پارسنگی میفته و فرزندش سقط میشه. خب اینجا زینب رو برش میگردونن مکه، برش میگردونن مکه. بعدن خود همونجا ابو سفیان به ابوالعاص میگه که میگه تو روز روشن برداشتی داری دختر محمد رو میبری تحویلش بدی، حد اول پنهانی این کارو کن که ما اینقدر تحقیر نشیم، که اونم شبانه و پنهانی بالاخره این کارو میکنه و دختر رو روانه میکنه به سمت در واقع مدینه. و زینب از این سال که حالا سال سوم هست تا حدود سال در واقع فکر میکنم هشتم، بله، زنده بودن، ولی میگن در اثر آسیبی که توی این ضربه دیده بودن و فرزندشون سقط شده بود به همون بیماری و تبعات اون ضربه‌ای که خورده بودن از دنیا رفتن. تو جماد الاول سال ششم، یعنی الان دو سه سال گذشته، زینب الان دیگه اومده مدینه، یعنی اونقدر مؤمن است که علی رغم عشق و علاقه‌ای که حالا بعداً می‌بینید چقدر عمیقه به همسرش داره، به خاطر حکم خدا و حکم رسول خدا برمیگرده میاد مدینه، هر جوری هست میاد مدینه. تو جماد الاولا سال ششم مسلمونا به یک کاروان تجاری از قریش حمله میکنن که منطقه ایس الایس که اتفاقا زید ابن حارثه هم فرماندهش بود. ابوالعاص فرمان در واقع سرپرست این کاروان تجاری بوده. این در میره خودشو میرسونه به مدینه، میاد پناهنده زینب میشه، میره تو خونه زینب و زینب هم اعلام میکنه که ابوالعاص در پناه منه، از این باب که یک مؤمنه یک کسی رو پناه داده، کسی هم نمیتونسته تعرض کنه، پیامبرم این پناه دادن ایشون رو محترم میشموره. حالا اینجا یه صحبتایی بین ابوالعاص و پیامبر و اینها رد و بدل میشه و اینها، که حالا شما نتیجه این صحبت رو از این به بعد میفهمید. خب ابوالعاص برمیگرده و اموال رو هم بهش میدن، اموالی که تو اون تجاره بوده برمیگردونه به وساطت خود زینب یا حضرت رسول صلاح میدونن اینطور. میره اونجا اموالو برمیگردونه به اونها، ولی همونجا اعلام میکنه بعد از اینکه اموالو به مشرکین برمیگردونه کنار خانه کعبه اعلام میکنه که من مسلمان شدم و شهادتینو میگه و میاد مدینه. حالا باز اینجا بحث فقهی پیش میاد، این بحث فقهی مهمه، این دخترای پیامبر خیلیشون موجد و موجب بعضی از روشن شدن بعضی از مباحث هم هست. حالا بعضی میگن با عقد مجدد، بعضی هم میگن نه اصلا بدون عقد مجدد، اینا دوباره زن و شوهر میشن و در کنار هم هستن تا چند ماه، که حالا بحث سر اینه که چند ماه بعد که سال هشتم باشه زینب از دنیا میره و نقد شده که ابوالعاص هم زیاد زنده نمیمونه، تو سال دوازدهم دو سه سال بعدش از دنیا میره. پیامبر به جنازه زینب نماز میخونن، با اندوه وارد قبرش میشن، براش دعا میکنن و بعد وقتی بیرون میان از قبر خوشحال میان بیرون، میگن که به خاطر اینکه دعام در حق او مستجاب شده. یه چیزی هم اینجا این وسط هست که به نظرم خالی از فایده نیست و اون جالبه، که پیامبر اون کسی رو که باعث سقط ایشون شده بود همونجا همون موقع محکوم به در واقع اعدام و مرگ میکنه، منتها ظاهر ماجرا این هست که بعد از فتح مکه و مباحث اینطوری اون شخصی هم که در واقع این تعدی رو کرده بود مورد عفو در واقع قرار میگیره، با وجود اینکه قتل نفسم انجام داده. و اینم عجیبه، این دخترای پیامبر، حالا بقیه‌شون هم من بگم، این مظلومیت خاصی داشتن، این بهره و سهمشون انگار از حضرت خدیجه اینطور هست تا حالا به حضرت فاطمه هم که جای خود داره و اونجا هم میشنن. آیا خوبت اگه فرمایش نکتهی زیل این موضوع هست میشنن.
خیلی جالب بود این حکایت از زینب، خیلی جالب بود و خیلی شگفت انگیز بود. ادامه بدیم. خیلی خوب بود.
عرض کنم خدمت شما که دختر بعدی که این بانو میخواییم در موردش صحبت بکنیم رقیه است، رقیه بنت محمد و خدیجه. حالا این اسماشون هم جالبه، حالا ذوق من میگه که حضرت خدیجه حتی به فکر کربلا هم بوده دیگه، یا بعدن از روی اون اسامی کربلا سازی هم شده توسط حضرت زهرا و امیرالمومنین، زینب، رقیه، نمیدونم ام کلثوم، حالا اینا هست. جالبه رقیه دختر عبدالله و محمد ابن عبدالله و خدیجه سلام الله علیهما. میگن تولد ایشون پیامبر 33 ساله بود، یعنی انگار که 3 سال بعد زینب به دنیا اومده باشه، دومین دختره و قبل از اسلام تو مکه به عقد عتبه ابن ابی لهب در میاد. این عتبه رو به خاطر داشته باشید که خب تا آخر اینا مشرک میمونن تا فتح مکه، ولی بعدن یکی از کسانی که سخنرانی میکنه در سقیفه به نفع در واقع اهل بیت ولی به ظاهرن به دلایل هاشمی بودن، همین عتبه است، یعنی یکی از سخنرانهای ضبط شده همین عتبه است. متعالی تو این دوره که داریم راجبش صحبت میکنیم، این از خانواده ابولهب، پسر ابولهب. خب رقیه با پسر عموش ازدواج کرد، یعنی پسر عموی باباش. و سوره مسد که نازل شده، یا حتی این نقل مورخین که میگن سوره مسد میشه، حتی گفتش که قبل از سوره مسد، چه بسا سوره مسد بعد این ماجراها هم بوده باشه. حالا میشه اون که هی مورخین میگن سوره مسد چون نازل شد، الزاماً هم اینطور نیست، این عواملی وجود داشته که منجر به نزول سوره مسد شده دیگه. تحت فشار ابی لهب و همسرش ام جمیل از عتبه جدا میشه. ببین حالا میخوام مقایسه کنید، یه مردانی وجود داشتن که تحت فشار پدر و مادرشون چه بسا همسرشون رو طلاق میدادن، ولی اون ابوالعاص به هر حال کسی بود که تحت فشار خانوادش حاضر نشد زینب رو طلاق بده. اینها رو جای مقایسه داره توی این ماجرا. بعد تو مکه به عقد عثمان ابن عفان در میاد، در واقع رقیه، که تو هجرت اول و حتی هجرت دوم هم میگن که تو به حبشه وجود داشت، این بانوی مهاجر به حبشه است. خب روایت ها مختلفه، حالا بعضی فرزندی هم برایشون متصور شدن برای عثمان و ایشون، ولی اون نقل صحیح ظاهرن اینه که قتاده میگه صاحب فرزندی نشدن، این ازدواج به فرزندی نینجامید. علامه جعفر مرتضی هم همینه نظرشون. رقیه مثل دخترای پیامبر بعد به مدینه مهاجرت میکنه. توی سال دوم هجرت، درست روز جنگ بدر، یعنی 17 و به قولی 19 رمضان، از دنیا میره. حالا بعضی میگن که بیماریش علتش حسبه بوده، مثلا از این بیماری های ویروسی یا باکتری، چه میدونم، بالاخره به این نقل اینجوری نقل کردن. حالا باید دید، بررسی کرد این موضوع چقدر میتونه درست باشه. میگن هنگام وفات 20 سال داشته که صفیه بنت عبدالمطلب و ام عتیه غسلش میدن، تو بقیع هم دفنش میکنن. رسول خدا نیست این موقعی که دخترش دفن میشه. حالا بعضی میگن تو قبرشون مثلا میرن، و بعضی میگن که همون کنار سر خاکشون میرن، ولی نقل میگه که حضرت فاطمه گریه میکردن سر قبرشون و پیامبر خدا اشک حضرت زهرا رو اینجا پاک میکنن و این ضبط شده. بعد اینجا یه جمله‌ای میگن کنایه آمیز به حضرت رسول، میگن که خدا او رو با صالحانی همچون عثمان ابن مزعون. عثمان ابن مزعون غیر این عثمان ابن عفان، عثمان ابن مزعون یکی از محبوب حضرت رسول و حضرت علی بوده، دوستش میداشتن، آدم عابدی بوده، همونی که زنش اومد شکایت کرد که این کلن بی خیال زن و بچه شده، یه کارهایی مثلا اینجوری داشته، ولی خب بعدن به محضی که میشنیده، عابدی بوده دیگه برای خودش، یکی از اولین نفرهایی هم بوده که در اسلام از دنیا میره و تو بقیع دفن میشه. پیامبر میگن که انشالله با عثمان ابن مزعون محشور بشه و از فشار قبر نگه داره. فاطمه علیها السلام همونطور که گفتم عشق میریخ، پیامبر هم عشقش رو پاک میکرد. همونطور که گفتم نقل شاید قوی تر این باشه که پیامبر توی خاک سپاری ایشون نبودن. و اینم جالبه که عمر ابن خطاب زنایی که برای رقیه گریه میکردن تازیانه میزده، چوب میزده که گریه نکنید و اینها، ولی پیامبر او رو از این کار باز میدارن، میگن بذار زنها گریه کنن. و حالا نقلهایی وجود داره در مورد این که عایشه یه جا سربسته به عثمان میگه که تو رفتارت با دوتا دختر پیامبر، که حالا اون دختر دومم راجبش صحبت میکنیم، اصلا خوشایند نبوده و اینها، ولی این موضوع در مورد دختر دوم خیلی واضح تره. شاید خلط نقلای تاریخی شده، مثل همونجا که راجب قاسم و عبدالله گفتم خدمتون که مثلا اون نقل شیر خارجی و تأثیر حضرت خدیجه خلط قاطی شده ممکنه مال یکیشون باشه، اینجا هم احتمال این موضوع از این جهت وجود داره. خب پس ما در مورد رقیه، یکی جدا شدنش از عتبه پسر ابو لهب رو داریم، مهاجرتش رو داریم، همسریش با عثمان رو داریم و این تأثیر رسول خدا و حضرت زهرا رو در رحلت ایشون داریم که توی هلوش جنگ در واقع بدر بعد اون پیروزی ایشون به شهادت رسید، یعنی به حالا یا شهادت یا اینکه از دنیا رفتن. آیا خب باید مکس کنم یا برم جلو؟
بفهمم
عرض کنم خدمت شما، میریم برای دختر سوم رسول خدا، ام کلثوم، دختر پیامبر و خدیجه، سومین دختر پیش از بعثت با عتیبه. اون عتبه بود، این عتیبه ازدواج کرد. این عتیبه خیلی آدم خبیث‌تر از داداشش بوده و وقتی میگن سوره مسد در مذمت ابو لهب و همسرش اینا طلاق دادن، بعد از طلاق دادن ام کلثوم یک جسارتی کرد به رسول خدا، اومد تو کمال بیادبی به پیامبر گفت من به دین تو کافرم، دخترتم طلاق دادم، نه منو دوست داشته باش نه من تو رو دوست دارم. اینجا پیداست مثلا رسول خدا این ملاتفتی داشتن که این جمله و واکنش نشون داده. بعد به پیامبر حمله میکنه و پیراهن اون حضرت رو پاره میکنه که پیامبر فرمود که سگی از سگهای خدا سگی از سگهاشو بر او چیره کنه، که نقلم شده که عتیبه همراه گروهی به قصد تجارت به شام رفته بوده و توی منزلی که بود یه شیری بهش در واقع حمله میکنه و میگن سرش رو در دهان میگیره و حتی میکنه و به این شکل عجیبی کشته میشه. رقیه وقتی از دنیا رفت، یعنی اون خواهر قبلی که صحبتش کردیم، ام کلثوم با عثمان ازدواج میکنه، یعنی خواستگارش عثمان هست و ازدواج میکنه. ازدواجشون هم توی ربیع الاول سال سوم بعد از جنگ بدر. از این شون هم عثمان صاحب فرزندی نشد. اما این نکته جالبه که به نظرم توجه بشه در مورد این بانو، خیلی جالبه. میگن که وقتی جنگ احد شد، یک پسر عمویی داشت عثمان به اسم معاویه ابن مغیره که جزء دشمنان بود و فرار کرده بود و عثمان او رو پنهان کرده بود، که میگن که بانو رقیه، ببخشید بانو ام کلثوم، یعنی این دختر حضرت رسول، به حضرت علی اطلاع میده و خب طبعا اون طرف گرفتار میشه و مقاومت میکنه و کشته میشه و عثمان از این کار خیلی ناراحت میشه و ایشون رو شدیداً مورد ضرب و شتم قرار میده و میگن ام کلثوم 3 روز بعد از این ضرب و شتم از دنیا رفتن، شهید شدن. و حالا چیزای عجیبی هم گفتن، پیامبر وقتی بدن مجروح دخترشون رو میبینن، حالا بدون این که اشاره مستقیم بکنن، ضارب او رو نفرین میکنن و عثمان هم نمیخواست اسمش تصریح بشه، پیامبر هم نمیخواست این کارو بکنه، بهش به کنایه میگه که تو تشییع جنازه هم حاضر نشه و اونم به بهانه دلدرد و اینها نمیاد توی تشییع جنازه. و ام کلثوم تو شعبان در واقع 9 هجری از دنیا میره که اسماء بنت امیس و صفیه و ام عتیه غسلش میدن. حالا اینجا اون احکامی که راجع به غسل هست که چند بار غسل بدین و اینها، باز از این قبل در منابع فقهی اومده که رسول خدا بهشون میگن که چند بارشون رو غسل بدید، کفنش هم، حتی بحث کفن، جزئیاتی هم که تو احکام در مورد کفن میگن مربوط به شهادت ایشون هست که لباس زیرین و لباس رو و روسری و پوشش سر تا سری در واقع قطعات کفن هست که در مورد ایشون هست. با حضرت رسول نماز میخونن به جنازه دخترشون، در قبر میذارن و این عبارت رو میگن: منها خلقناکم، یعنی منظور خاک، و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى، بسم الله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، این عبارات اونجا گفته شده که حالا جزء آداب شده، که علی و فضل ابن عباس و اسامه و اینا همه به قبر ام کلثوم میرن و ابو طلحه انصاری هم اجازه میگیره میره، و رسول خدا میگن اشکش جاری بود و بر سر قبر دخترش نشست و این رو به این شکل تأثر برانگیز در موردش صحبت میکنن. یعنی در واقع دختر رسول خدا، دختراشون تا سال نهم همه دختراشون به تعبیری همه فرزندانشون جز حضرت زهرا از دنیا رفته بودن و فرزند آخرشونم که فی الواقع ابراهیم باشه، اونم پسریست که بعدن به دنیا میاد و چند ماه بعد از دنیا میره. حالا نقلش رو اجازه بدید برسیم به اونجا خدمت دوستان و سروران بزرگوار عرض میکنم. این آقای خوبت مختصری بود که من در این مورد به نظرم رسید عرض کنم نکات زیادی نداشت، ولی به نظرم نکات مهمی بود. حالا فرمایشتون رو بشنویم، اگر نکته‌ای هست استفاده بکنیم.
با این حساب همه دختران پیامبر تقریبا شهید شدن.
بله اینطور به نظر میرسه
و همشون هم به طرز مشکوکی شهید شدن.
بله آقای خوب
عجب
درباور بود.
بله عجیبه.
فرمایش شما رو تصدیق میکنه که گفتیم چقدر شدت کینه به حضرت خدیجه بالا بوده.
بله
ما اگه تعبیری داریم در مورد حضرت زهرا، دختراش میگه فاطمیات و بناتی الفاطمیات، اینا به نوع خدیجیات هم همه چون به این چک بوده.
خیلی خوب، دست شما درد نکنه. خیلی
ممنون از در واقع حضورتون، خیلی پربرکت بوده. خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه های خوب.
خیلی التماس دعا داریم از همگی.
دوستانم تشکر میکنیم.
سلامت سلامت باشین انشالله. ما هم
شاگردای خوب باشیم. شما که معلم گفتین بعد روز فرمانده گفت، دعا کنیم روزای خوبی باشیم.
خدا خیرتون بده انشالله که همه این شب عرفه شب نجات ما از بلاها باشه و شاهد ظهر حضرت حجت باشیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.